سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از اینها توجه کنید به خبرها. مایکل مک‌کال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان برگزاری یک بحث در مورد برخورد طالبان با دختران و زنان در افغانستان شده است. قرار است این نشست چهارشنبه آینده در واشنگتن دی سی برگزار شود. انتظار می رود به نمایندگی از افغانها رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در آمریکا و هدیه امیری دیپلمات پیشین افغان اشتراک کنند. اکنون 600 روز شده که طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب ندادن. پانتون ها و کار در مؤسسه های غیر دولتی هم از ماها به این سو برای بانمان در افغانستان ممنوع قرار گرفته. طالبان گفتند که کار و آموزش زنان و دختران تا اطلاع بعدی متوقف است. وزارت خارجه ترکمنستان از ارسال محموله های کمکی برای افغانستان خبر می دهد. بر اساس اعلامیه دیروز 12 می این وزارت 125 تن مواد طبی و البسه برای کمک به افغانستان ارسال شده. در ادامه گفته شده که امداد رسانی برای افغانستان بر اساس فرمان قربان قلو بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ادامه دارد. در اعلامیه آمده که چند پرسنل طبی برای کمک به نیازمندی های صحی در یک شفاخانه ولسوالی ترغندی هرات که در سال 2016 میلادی از سوی ترکمنستان ساخته شده بود نیز اعزام شدند. رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 7 قربانی گرفته و 21 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از منابع مردمی گزارش داده که حادثه پس از چاشت دیروز 12 می در ولسوالی خاش ولایت بدخشان رخ داد. بر اساس گزارش ها یک موتر که روانه مراسم عروسی بود از جاده منحرف شد و حادثه را به بار آورد. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از علت های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. عمران خان رهبر تحریک انصاف و صدر اعظم پیشین پاکستان پس از رهایی از بازداشت روانه لاهور شد. او دیشب 12 می پیش از سفرش در برابر ساختمان سر محکمه پاکستان گفت که اردوی این کشور او را بازداشت نه بلکه اختطاف کرده بود. از سوی دیگر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از تصمیم سر محکمه این کشور انتقاد کرده است. سر محکمه دیروز گفت که تا چهارشنبه آینده عمران خان بنابر ایج اتهام در بازداشت مانده نمی تواند. هواداران عمران خان اعتراض های خونین را پس از بازداشت او برپا کردند و با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می دهد که در جریان اعتراض های پاکستان نزدیک به 3000 تن بازداشت شدند و بیش از 200 پلیس پاکستانی هم زخم برداشتند. شورشیان گروه جهاد اسلامی دیروز 12 می نیز به راکت پراگنی از فلسطین به خاک اسرائیل ادامه دادند. در این حال قوای هوایی اسرائیل حملاتش بر مواضع این گروه را شدت بخشیده. اسرائیل پس از آن آتش بس را در هم شکست که راکت پراگنی بر مناطق این کشور از غزه آغاز شد. وزارت صحت فلسطین می گوید که در جریان حملات اسرائیل که از روز سه‌شنبه 9 می آغاز شد، دست کم 33 تن کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته این وزارت 17 تن از کشته شده ها غیر نظامیان بودند، اما اردوی اسرائیل گفته که 4 غیر نظامی فلسطینی در نتیجه منحرف شدن راکت های شورشیان جهادی کشته شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. ازدواج مهمترین مسئله در نظام هستی می باشد که انسان ها بنابر نیازهایشان مجبور به تشکیل خانواده می شوند و از طریق حفظ بنیاد خانواده، بنیاد جامعه حفظ گردیده و نسل کارآمد و مفید در جامعه تشکیل می شود. در جوامع مثل افغانستان و سایر کشورها نهاد خانواده از مهمترین نهادها به شمار می رود که با تشکیل آن جامعه در مسیر رشد و تکامل و تعالی قرار می گیرد و نکاح رابطه حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده، جبر و اکراه در آن راه نداشته و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود که در نتیجه به خانواده و زندگی مشترک می انجامد. مطابق ماده 60 قانون مدنی افغانستان، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده، حقوق و وجایبی را میان طرفین به وجود می آورد. از ارکان مهم این عقد قرارداد و توافق، مشروعیت معاشرت بین زن و مرد و تشکیل فامیل می باشد که حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای صمیم را به برنامه خوش آمدید می گیم و از ایشان می پرسیم که در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان افغانستان کوتاه بگوین، و حالا که حکومت طالبان در افغانستان حاکمند، آیا این قوانین نافذ است و تطبیق میشه یا چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. بر همین بنیاد در آغازین این بحث می خواهم بدین ترتیب صحبت نمایم. با منظور ورود و فهم قانون مدنی و سایر قوانین مراتب آتی بایست واجب رعایه باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند. و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می‌گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تاکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردم آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همانطوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست و آن توجه کند تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذپاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرای شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم صاحب، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه، و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستند دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود می آید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد می شن و خانواده مجبور می شن که زن و شوهر از هم جدا شود و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته می شن که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره، و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله میرسن، و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. ما امیدوار استم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج با این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این مورد هم توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند. و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد. تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری به وجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام از دیده بود، زخمیام از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشتم شد.
آزادی
همین مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیاد.
نه تعلیم نه تربیه که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیره؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد شاهدی با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمانی آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشد یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشه، در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرط گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی برازون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کودی مدنی افغانستان امر می کنه اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم می کند هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خرد ورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت می‌شناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظام حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را واجبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما خانم افغان است که بیش از 4 دهه در بخش های هنر و تمثیل فعالیت کرده. این خانم از خود آثار هنری زیاده هم به جا مانده، اما اکنون بنابر دشواری هایی که اخیراً سر راهش آمد از افغانستان بیرون است و در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنه. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، خود اولتر از همه به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندای عزیز رادیوی آزادی. یاسمین یارمل هستم و مدت 40 سال اضافه از 40 سال در عرصه هنر افغانستان، یعنی هنر تئاتر، سینما و رادیو تلویزیون وظیفه اجرا کردیم و متولد شهر مزار شریف هستم و ازدواج کردیم، متأهل هستم و خدا را شکر 5 فرزند دارم، 4 دخترک دارم، 1 پسر دارم.
شما گفتین بیش از 40 سال است که در هنر افغانستان کار میکنین، در بخش هنری شما فعالیت دارین. چی انگیزه باعث شد که شما هنر انتخاب کنین؟ چی انگیزه باعث شد که شما در این راه قدم بمانین؟
راست بگویم، ما یک دختر زیاد چی بودم، از دوران طفولی یک دختر بودم که در خانواده با پدر و مادر زندگی میکردم و یکانه فرزند خانواده بودم و به اصطلاح عوام از ناز و نعمت فامیل برخوردار بودم بسیار زیاد. وقتی که بزرگ میشدم میدیدم در وجودم کم کم هنر رشد میکنه و چون فامیلم یک فامیل بود که چون من یکانه فرزندشان بودم، یعنی مانی هم و خواسته های من کمتر میشدن، یعنی چیزی را که من میخواستم کمتر مانیش می شدن. فلحاظا ای امی اونر روز بر روز در وجود ما رشد کرد و ما از امو طفولیت علاقمند بودم. در طفولیت آوازخوانی می کردم در خانه، در بین فامیل، در بین دوستا بسیار خوش داشتم موسیقی بشنوام و رادیو دراما و داستانای دنبالدار رادیو را گوش میکردم. و گذشته از همه وقت کم بزرگتر شدم و به اصطلاح دست چپ و راست خودشون آختم، همین مناسبت های نظام های حاکم و مطالعات در مورد تاریخ افغانستان و همین محرومیت هایی که زنا معمولا سردوچار ازی بودن و کتاب امروز هم هستم، با وجود که دنیا به کجا رفته ولی ما هنوز هم محروم هستیم از او چیزایی که خواسته های ماست و ما میخواییم به دست آوردن نمیتونیم. همین مسائل زیادتر سبب شد که من به هنر رو بیارم و هنر برای خود یک کار استثنایی فکر میکردم و در روز شرایط و در روز زمان و تا به امروز هم بسیار مشکل است که یک دختر، یک دختر خانم و یا یک خانم در سی هنر سینما کار کنه، به خاطر از اینکه مردم با فرهنگ و البته عده، اگر بگویم یک تعداد زیاد مردم از هنر و فرهنگ آگاهی ندارن و آن چنانه که باید هم تبلیغ شود تبلیغ نشده، یعنی یک چیز مهم جلوه دادن نشده هنر، به این خاطر مردم بسیار در برابر این هنر اساسیت های وجود داشته همیشه و تا به امروز.
بله یاسمین جان،
اساسیت های وجود داشته و این اساسیت ها سبب می شد که بسیار کم مردم حاضر شود در این هنر تمثیل رو بیاره، ولی خوشبختانه ما با دادن قربانی های بسیار فراوان و با پذیرفتن رسک های بسیار کلانه که حتی مرا از فامیل و خانواده و به اصطلاح اقارب مجزا ساخت، این رسک قبول بکنم و بخوایم که در امی عرصه یک فداکاری بکنم و یک کار بکنم که ما الگوش اون بردگرا.
آیا یاسمین جان در خانواده کسی دیگه هم در بخش هنر فعالیت میکردن؟ کسی در سینما، تئاتر یا همین بخشایی که شما کار کردین؟ پس کی بود الگوی شما؟ کی را دیده، کی را شنیده شما تشویق شدین؟
بله جان، در فامیل و خانواده ما چی که حتی در اقارب و منطقه و امو نسل و نسب ما به اصطلاح کسی نه هنرمندی بوده و نه هم به حساب کار هنری انجام داده. ما شاید در بین یک ولایت، حتی یک ولایت که ما از مزار شریف هستم، اولین کسی باشم که در هنر سینما آمدیم از گذشته ها. البته بعد از ما شاید جوانای زیاد آمدن ولی ما اولین خانم بودیم که در بخش هنر تمثیل از ولایت بلخ ما سر زدیم به اصطلاح و کسی مشوق ما در ایران نبوده، هیچ کس. حتی ما هنر ما سالها پنهان بوده و بعد از این که قبلگا صاحبه خدا مغفرت کنه وفات یافتن، بعد از او کم 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 هنر ما آشکار شد. تا او زمانه اصلا که تا پدرم زنده بود کسی نمی فهمید که ما به هنر تئاتر و هنر سینما کار میکنم، چون از خانواده ما کسی به سینما نمیرفت، کسی فلم نمیدید، یا مثلا حتی بسیار اقارب ما تلویزیون نداشتن، چون در او وقت تلویزیون بسیار کم و محدود بود.
بازی راس نداشتین که کدام وقت شما را کسی گین نکنه، شما کسی امی راز شما افشا نشه، اتای راس نداشتین؟
فوق العاده راست داشتم، فوق العاده میترسم، فوق العاده به حساب پنهان کاری میکردم، خیلی خیلی پنهان کاری میکردم. و حتی گفتم برای شما که تلویزیون در خانه ها بسیار محدود بود و شما گفتین که کی الگویتان بود. من زیاد در دوره که متعلم مکتب بودم پت از فامیل ممروی سینفی هم سینما میرفتم و فیلم ها را میدیدم. در او زمانای ما زیادتر هنرمندایی که به اصطلاح در اوج شهرت بودن، امامالانی و درمندر بود، راجشکینه و ممتاز بود و امینا خودش بر ما الگو بود. و نگفته نمانه که از هنرپیشه‌های افغانستان عبیبه جان عسکر، موبه جان جبوری بر ما بهترین الگو بودن و اونا کسایی بودن که دراماها و فیلمها کار میکردن و دراماها و داستانهای دنبالدار نقش بازی میکردن و ما همیشه هم میشنیدیم اینده این داستان ها و امی به حساب امی دراما هایی که از طریق رادیو ثبت و نشر می شد که آل اصلا ایج وجود نداره، این را می شنیدم و منتظر می ماندم که چی وقت. و موسیقی را زیاد می شنیدم، به حد موسیقی می شنیدم، به حد دراما گوش می کدم.
در پلوی عظیم
که در... من آغاز بکنم و البته کار خودم از دوره مکتب آغاز کردم.
خب شما گفتین از دوره مکتب کارتان آغاز کردین، باز ای که شما به هنر تمثیل رو آوردین، می رفتین، می دیدین، حتماً دبارش زیادتر می خواستین بدانین، ای بالای درسای مکتبتان تأثیر خود نگذاشت؟
خوشبختانه من اول نمره سنف بودم تا سنف 12 را. تا که سنف 12 شدم باز او وقت دیگه دمی آخری سنفم که من به حساب آمدم کابل و سنف 12 نیمه تمام ماند، دوباره که رفتم امتحان دادم به شکل سامی دیگه تا سنف 11 من اول نمره مکتب خود بودم خوشبختانه.
و یاسمین جان، خب دخترها بیشتر با مادر خود امراض هستن یا با خواهر بزرگ خود امراض هستن؟ در خانواده اولین کسی را که شما گفتین که به هنر تمثیل رو آوردین، در تئاتر هستین، در درامه ها بازی میکنین، کی بود؟
مادرم بود. مادرم که یک زن بسیار خانگی و یک زن بسیار اصطلاح با عفت با پرده بود، یعنی منظورم از این که میگم با عفت با پرده یعنی زن خانه بود، زنی که بیچاره بدون اجازه شوهر و بدون اجازه پدرم از دروازه کوچه هم برآمده نمیتونست. اولین باری که من روی ستیج ظاهر شدم میره همراه مادرک خود در میان گذاشتم و مادرم از ترس گریه میکرد، میگفت از برای خدا اگر پدرت خبر شد مرا میکشه ترام میکشم. میگفت او دختر بلیاز خدا، خودم در کشتن نتی، مرام در کشتن نتی. میگفت پدرت رحم نمیکنه سر ما، میگفت آخر ما را میکشن. و بالاخره به همی ترتیب ولی ما پنهان کردم دیگه، با کار خود ادامه میدادم، چون ما معمولا در مکتب به برنامه های معارف و جشنهای استقلال، برنامه های مکتب و برنامه هایی که آل مثل آل واره نبود تا در اون زمانی که ما با مکتب بودیم، سالانه چندین برنامه ها برای رشد معارف گرفته می شد، مثلا مارشا و میتینگا می شد، مثلا یک گروپ دیگه داشتیم به نام تارندوی که رضاکارانه بود و جوان ها در او سهم می گرفتن در جشن ها، مثل اساکر واره به اصطلاح حفاظت می کردن و امنیت می گرفتن، یعنی نظم و دسیپلین مکتب و معارف و مثلا جشن ها و یفا کلش به عهده تارندوی ها بود و من هم جز از این برنامه هم بودم.
یاسمین جان،
این همی فعالیت ها بود که با مکاتب می کردیم و برنامه های بسیار متعدد از طریق معارف انجام میشد که این یک زمینه بسیار خوب برای رشد هنر، برای رشد شعر و شاعری، برای رشد هنر تمثیل مساعد بود. و حتی جوانا آواز میخواندن به شکل آماتور، دخترای مکتب میامدن سرستیج و آواز میخواندن، ترانه میخواندن، سرودی ملی میخواندن. کل از این برای رشد استعداد جوانا خیلی موثر بود که متاسفانه امروز اونمو برنامه هایی که 40 سال قبل وجود داشت امروز وجود نداره در معارف افغانستان.
یاسمین جان، اولین کار هنری که به شکل حرفه‌ای کردین چه وقت بود؟ آیا فیلم بود؟ در استیج بله. بود؟ و نام از او هنرتان، اثر هنریتان چیست؟
بله، اولین کار هنری بزرگ که من انجام دادم فیلم سینمایی زمین از ساخته‌های جلال پیروز بود که با خدا بیامرز، که خداوند مغفرتش کنه، روحی شاد باشه، قادر فراق اسطوره سینمای افغانستان مقابل بودم. و خوشبختانه من گاه گاهی با خود فکر میکردم، چون او وقت من شناخت با اینا نداشتم، که اینا چقدر یک هنرمند بزرگ هستن، چقدر اینا با استعداد و توانمند هستن. من در مقابل از اینا قرار گرفتم و اصلا زیر تاثیر نرفتم و اصلا وقت نقش بازی کردم احساس نمیکردم. بعدها وقتی متوجه شدم از این گپا سالها گذشت، فکر کردم که های چقدر خوشبخت بودی تو، چقدر یک آدم به اصطلاح خوششانس بودی که تو با بزرگترین دایرکتر و با بزرگترین هنرمند سینمای افغانستان و جهان، آقای قادر فراخ، در هالیوود بازی کرده و تو روبرو شدی. گاهی با خود میگم من هیچ وقت احساس نکردم که من آدم که تازه به اصطلاح اولین روز است که در روی صحنه یا در روی ست فلم برداری میایم، با چی با ابرمرد سینمای افغانستان مقابل هستم. او اصلا نیت زده نمیتونستم، این فکرم کرده نمیتونستم که بعدها این گپ برم معلوم شد. بله.
یاسمین جان، در کل در چند فیلم سینمایی بازی کردی؟ در چند درام؟ در چند اثر هنری داری؟
من فکر میکنم که تعدادش از شمار بیرون است، چون ایج وقت من نتانستیم امی امار زیر بگیرم، برای ازی که اقدر درام و دیالوگ و اقدر به اصطلاح شما ببینین. من با رادیوی بی بی سی ممثل بودم، با طلوع هم کاری داشتم، با رادیوی آزادی هم کاری داشتم، با تلویزیون ملی افغانستان 40 سال مامور رسمی اونجا بودم. اینال شما فکر کنین دیگه، تا یک 70-80 دقیقه حساب کرده بودم دیگه، باز بعد از اوش دیگه فراموشم شد. شاید هم اگر بگویم بیش از هزارها رادیو درام و تئاتر و سریال و فیلم و ای گپا.
کدام نقشتان بیشتر دوست دارین؟
یعنی منظورتان از کدام نقش مشخص؟ با ما اول ایجامت یک نقش نمونده که ما بگویم مشخص اینی نقش ما، چون اینقدر تعداد زیاد شده که الامو فراموشم شده مثلا کدام نقش ما خوش دارم. ولی معمولا ما نقشای شاد خوش دارم.
و از آثار هنریتان، مثلا از فیلمایی که کار کردین، از تئاتر و درامی که بازی کردین، از این میان یکی از آثارتان که خودتان بسیار دوست دارین کدام است؟
آه جان، فیلمی که من بسیار زیاد خوش دارم، خودم خوشش دارم، فیلم سایه هست، ساخته های نصیر القاص هست، کارگردان بسیار جوان و خوب و مستعد ما. و از تئاترایی که من بازی کردم، تئاتر فردوسی و تئاتر زمین بود که زمین استاد بیست دایرکت کرده بود، و تئاتر فردوسی را مرزا وطن از کشور تاجیکستان در افغانستان نمایش خورد، در کشور تاجیکستان هم همچنان. از سریال هایی که من بازی کردم، سریال عشق پیری که من در او خیلی یک نقش کمدی داشتم، برخلاف نقش های دیگری که من بازی کرده بودم، یک نقش کمدی بود که سر تا پا بود و نقش مرکزی رو در این سریال داشتم دیگه. همین سه تا نمونه دیگه.
شما گفتین نقش کمدی هم بازی کردین، کدامش آسان است؟ خنداندن مردم یا ای که نقشای منفی و جگرخونی؟
ما فکر میکنم که نقش است، هر نقشی که باشه که در قالب نقش انسان نباشه، او برش مشکل است، او بسیار مشکل است. وقتی که یک هنرپیشه نقش بازی میکنه، باید بینندهش متیقن شوه چی به اصطلاح تراژید باشه، چی عاشقانه و رمانتیک باشه، چی هم یک نقش عادی باشه، بهتر باورمند شدن بیننده هست. بیننده چقدر میتونه باورمند شده که نقش واقعا از عده از این نقش هنرمند برامده تانسته. یعنی او مهم نیست به نظر من. دیگه من شخصا همین نظر دارم که بر من مهم نیست که این نقش تراژدی باشه، کمدی باشه. اگر کمدی باشه طبیعت مردم میخنده و اگر تراژید باشه مردم میگریه و اگر رومانتیک باشه انسان ها در عالم رویای خود غرق میشه و هر وقت که بیننده زیر تاثیر رفت اونو نقش از دیگه که تاثیر خود گذاشته بالای بیننده خود و او خوب نقش است.
بیرون از افغانستان هم شما رفتین سفرهای داشتین که سفرهای هنری باشه، مثلا دوجه در تئاتر، در فیلم، در درام بازی کرده باشین؟
با سیمینارا، ورکشاپ ها و با فستیوال های زیاد اشتراک کردیم خوشبختانه، ولی اوطور یک زمینی که مثلا ما بگوییم که ما رفتیم مثلا در یک فیلم خارجی بازی کردیم متاسفانه اوطور نشده. تانوز یک بار اتفاق مفتاد که متاسفانه یک از را دزدیده شد. شما خب میفهمید در کشور افغانستان هر چیز به اساس واسطه و وسیله بود نه به اساس استعداد. ولی که در آلیود بود که باز به عوض من یک خانم بزرگتر از من بازیش کرد که او هم انسان قابل قدر و به اصطلاح خیلی یک هنرمند خوب ماست، نام نمیبرم. ولی یک فیلم دیگاه هم بود که دایرکترش مثلا افغانی بود ولی در از طریق آلیود میساخت که بعدن خود خانم امی نقش بازی کرد. به همی ترتیب امی دو نقش که خارجی بود مس شد. ولی کشورهای بیرونی زیاد رفتیم، ما تقریبا 7 بار در هندوستان سفر کردیم، کشور پاکستان چند بار برای رفتیم به حساب هنر، تاجیکستان، ازبکستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و بعض کشورهای دیگه هم رفتیم، مثلا دبی. اینجا کلش سفرهای هنری بوده. بله،
در این سفرها که شما می رفتین باز چی فکر میکردین؟ تفاوت سینما در افغانستان و به این کشورها چقدر می بود؟ شما تا احساس میکردین که هنر سینما، تئاتر و درام در افغانستان آیا پیشرفت داره نسبت به این کشورها یا عقب مانده؟ و اگر عقب مانده بود چرا؟
خب طبعا که عقب مانده بود به دلیل از اینکه هنر سینمای جهان با سینمای افغانستان اصلا نمیشه آدم مقایسه بکنه، چون در اونجا یک قدر امکانات برای هنرمند فراهم میشه. اون اول خو هنرمندا مسلکی هستن، دومی که اینقدر زمینه مساعد است برای هنرمند، اینقدر زمینه ها مساعد است. وقتی که ما میبینیم مثلا ما با چه مشکلات میدیدیم که ما مثلا با چه مشکلات کار میکنیم، اگر یک صحنه تراژدی بازی میکنیم باید ساعت ها انتظار بکشیم تا که یک حالت بریم و به اصطلاح امو حالت ما بتونیم به دست بیاریم، یعنی خود دقال به همون نقش پیدا بکنیم تا ما واقعا عشق بریزیم یا واقعا خنده کنیم یا واقعا به اسلام و احساس را که لازم است بر بیننده بدیم. وقتی ما در هنر دیگه دنیا دیدم، هنرمندای دیگه دنیا دیدم، برای وقتی یک هنرمند آماده اکشن میشه باور به خدا کنین 3 نفر استاد است، 3 نفر 4 نفر، یکی میکپش درست میکنه، یکی لباسش درست میکنه، یکی به اصطلاح مثلا او دونمو حالت باید عشق بریزه، قطرات عشق در دستش است که طرف به چشم نمو هنر پیشه میچکنه تا که صحنه دیگه آماده میشه او کاملا دونمو حالت میره. یعنی همه چیز از اونو بسیار راحت و فرش است. ولی سرمایه وقت ما تمثیل میکنیم قدر روان ما ضربه میبینه. مثلا ما یک نقش دیوانه را کار کرده بودم، باور به خدا بکنین ما وقت از نقش فارغ شدم 3 ساعت زوف کرده بودم. فیلم باشین که همین نام فیلم یادم رفته، از ساخته های شعیب و عفیز سادات بود، عفیز سادات دایرکترش بود و شعیب ایوبی و اجمل ایوبی دو برادرک ها بودن که نقش فرزندای مرا بازی میکردن و پرودیسر همین فیلم هم بودن. ولی نام فیلم یادم رفته متاسفانه، چون فیلم مهم زیاد است، بسدها پایش یادم رفته نامش. واقعا که مثلا امی از طرز لباس گرفته، مثلا به طور مثال وقتی یک فیلم ساخته میشه تمام مراحل از این فیلم یک بار اسکیج میشه، مثلا از لباس گرفته تا لوکیشنش، تا وسایلی که در او خانه به کار میره، تا همه چیز، تا موتر، تا تیاره، هر چیزی که از قبل از قبل آماده میشه. و هنرمندم ببینی که به چی سویه میای سرست، ای بادیگارد ها چی میگه، ای موتر ها چی میگه، گفته یکان تو این مردمه که چشم برای یک هنرمند است که از 5 متر دورتر باید دور تماشا بکنه. ای کل زمینه هاست و پول هم گفته که یک هنرمند میگیره در دیگه دنیا. شما همیال ببینین یک لباس یک هنرمنده که در دنیا میپوشه بلک ها دلار و قد داره و گفته مردم لک ها دلار. بله. و
یاسمین جان خیلی دستمزد هنرمندان در افغانستان چطور بود؟ مثلا شما که کار میکردین درآمد خوب بود؟ از نقش بازی کردن میشد که کسی پیسه دار شده؟
مثلا اگر ما از پرودکشن های خارجی پیسه باید میگرفتیم، خب این دست سیوم به ما میرسید. مثلا به طور مثال به یک هنرمند روزانه قرارداد میکردن، مثلا به طور مثال $1,000. وقتی که این به دست امون نفر میرسید بازی $500 میشد. از $500 بالاخره وقتی به نفر، به خود هنرمند میرسید شاید $100. خوی طبیعی است که در افغانستان متاسفانه چیزی که افغانستان برباد کرد خیانت بود. از الف تا یا در افغانستان خیانت کرد، از الف تا یا همگی خیانت کرد، باز مخصوصا در حق هنرمندای بازیگر خیلی خیانت شد. از رئیسای افغان فیلم گرفته تا رئیسای رادیو تلویزیون ها گرفته تا گفته یگانه که پرودکشن ها گرفته، همش آخرین به حساب دستمزد را که می دادن برای هنرپیشه بود که بسیار جفای بزرگ بود در حق هنرمند.
یاسمین جان از رویه مردم بگو، وقتی که در بازار می دیدن، در محافل می دیدن یا می شناختن که خودت یاسمین یارمل هستی، با چی گونه برخورد روبرو می شدی؟
والا خوشبختانه مردم عزیز و نازنین ما بسیار هنرپذیر هستند، بسیار مردم مهربان هستند. در هر گوشه دنیا که تو را میبینن، حتی حالا که من در بیرون از افغانستان هستم، باور بکنین هر باری که با یک افغان روبروی میشم، حتی من امی امروز که من میامدم طرف بیرون، باور بکنین یک بچه افغان مرا دید تمامش لرزه گرفته بود، تو میلرزید، میگفت خدایا من میخواستم شما را در به اصطلاح گفته ما مردم در خواب ببینم، در بیداری میبینم، شما چی وقت اینجا آمدین، چطور و چنان. باور بکنین ما یک ساعت در ترن سفر کردیم، ام یک ساعت دی بچه آنقدر مجذوب شده بود، آنقدر امرای ما صمیمانه برخورد کرد که ما بتان چی بگویم. ما خوشبختانه ما از مردم خود بسیار راضی هستم، از مردم خود نازنین خود قربان تک تک شان شام کمال یاد میکنم، گریان میگیره چون
بله
ممکن از مردم دور هستم و این دوری بر من بسیار قابل مکس هست و من تحمل کردن نمیتونم، باور کنین. ایده
و یاسمین جان آلو کجا هستین؟
ما خوشبختانه
آلو کجا هستین؟
من در کشور فرانسه هستم که بعد از سقوط طالبان آخرین روز کاری من روز بود که من خانه آمدم و فردای زو دولت سقوط کرد متاسفانه.
با خانواده آمدین به فرانسه؟
ما یک سال و چند ماه میشه که بله در فرانسه هستم و فامیلم تازه بخیر به ما پیوستند که تقریبا یک ماه میشه فامیلم بخیر آمدن و با ما یک جا شده.
زندگی در مهاجرت چیگونه است؟ دوری از وطن، شما گفتین که یاد میکنین مردم، اما
بله.
از نگاه هنری چیگونه است؟ آیا دوج هم
خب طبعا که مهاجر شدی در هر کشور، او کسی که تو در کشورت هستی نیستی، طبیعی هستی را همگی میفهمن و چی ما بگویم چی نگویم. کسی که مهاجر هستی درک میکنه و هی حرفه تایید میکنه که در کشوری که تو مهاجر هستی کدام صلاحیت از خود نداری، کدام کار دلخواهی تو پیدا کردن نمیتونی، تو مثلا چقدر باید کوشش بکنی که زبان یاد بگیری، بعد از زبان باید تو دیپلم بگیری، بعد از دیپلم تو باید صاحب یک کار شدی. سالها زحمت کار است تا یک انسان، یک جوان، یک بالاخره هم گفت بیشترم یک انسان بتانه خود احیا بکنه و بتانه در اینجا مدغم شود در این کشورها. و بهترین درد که دارد درد بیوطنی است که همگی بیگانه است، به اصطلاح طرف هر کدام لق لق تیل کنی، نه سلام است و نه علیکی است و نه هم هر کس بی‌تفاوت از کنار دوبور میکنه، نه درد تو را کس میفهمه، نه غم تو را کس احساس میکنه، هیچ دیگه تو بر از او بیگانه است و بر تو بیگانه است و اینی حالت ها بسیار زیاد کشنده است. با وجود که کشورهای بیرونی از همه امکانات برخوردار هستند، ولی من براتون شرافتمندانه قسم یاد میکنم که هیچ گاه من تصمیم از این نداشتم که از وطن بیرون شم، ولی آنچنان من سراسیمه شدم، آنچنان من به اصطلاح بگویم ناگزیر شدم، اینقدر ناگزیر شدم که فقط سر خود کشیدم، با یک جوره لباس من از افغانستان بیرون شدم. خلاص.
یاسمین یارمل ممثل سرشناس افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
بهاری ای لاله رویم در سن گلشن یار یار تو را میخوام، رشک بهاری ای لاله رویم در سن گلشن یار یار تو را میخوام، با جام و ساغر ای یار خویم در پای سوسن یار یار تو را میخوام، با جام و ساغر ای یار خویم در پای سوسن یار باشیم یک جا ترانه میخوانم، بروی سبز به هم نشسته ترانه میخوانم، بروی سبز به هم نشسته ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم در سن گلشن یار یار تو را میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم در سن گلشن یار یار تو را میخوانم، با جام و ساغر ای یار رویم در پای سوسن یار یار تو را میخوانم، یار یار تو را میخوانم. مست باده شبیه رامان یار زکی به چشمت شوم غزل ترانه می خوانم مست باده شبیه رامان ترانه می خوانم ترانه می خوانم ترانه می خوانم رشک بهاری ای لاله رویم در سنگ